شرع الخلائق اجمعین لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وافضل السفراء المكرمين بإله العالمين بالمؤمنين العبد المعيد ورسول العمجد مصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنه خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد توش برای آخرت و تنها ترین راه برای جلب محبت خداست. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریع کرده است که آنان را دوست ندارد، آنان را مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد. در بحرانها، گرفتاریها آنان مشمول رحمت خدا نمی شود. تا ما راه رسم آنان پیشه نکنیم، از سیره و سلوک آنان پرهیز کنیم، بلکه راهی به پیماییم که مورد مهر محبت خدا قرار بگیریم. در قرآن 11 گروه هستند که خداوند فرموده است آنان را دوست ندارد، که یکی از آن گروه ها مفسدین هستند. ان الله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. و عرض شد که فساد و افساد اقسامی دارد: فساد شخصی، فساد خانوادگی، فساد اجتماعی، فساد اداری، فساد فرهنگی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد بین المللی که به برخی از آنان پرداختیم و امروز پیرامون فساد سیاسی سخن می‌گوییم. فساد سیاسی یکی از زشت‌ترین، قبیح‌ترین و پلیدترین اشکال فساد هست. سیاست یعنی برنامه ریزی، طراحی، مدیریت اجرایی و نظارت کارآمد برای برقراری فضای مناسب جهت تعالی همه جانبه جامعه. سیاست یک امریست که در هر جامعهی که مردم زندگی می کنند لازم است وجود داشته باشد. سیاست بر دو قسم هست: سیاست دینی و سیاست غیر دینی. سیاست دینی در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، مدیریت، نظارت و تولید فرهنگ دینی حاکم است. تمامی این امور منبعث است از فرهنگ دینی. اندیشه و هدف سیاست دینی برقراری محیطی پر از صلح، اخلاق، معنویت، عدالت، پیشرفت و توسعه. به خلاف سیاست غیر دینی که تمامی مراحل در دست فرد، گروه یا مکتبی است که اندیشه غیر دینی دارند و به دنبال منافع طبقاتی خود و استثمار و استعمار جامعه، خداوند در قرآن تصریح می کند که تنها راه سعادت انسان از طریق حکومت دینی میسر است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. فساد سیاسی یعنی سیاست غیر دینی، همکاری با حکومت‌های غیر دینی جهت استحکام آن و استمرار ظلم و ستم آن و اخلال و عدم همکاری در زمان برقراری حکومت‌های دینی با آن. اگر گروه‌ها، حزب‌ها، حکومت‌ها اندیشه غیر دینی داشته باشند، این فساد سیاسی است و هر کس در برقراری حکومت غیر دینی، حکومت ستم پیشه همکاری کند دارای سیاست فاسد و دارای بحران فساد سیاسی است. و اگر حکومت دینی در جایی تشکیل شد و گروه ها، جبهه ها، شخصیت های سیاسی در مسیر اخلال و عدم همکاری برآمدند، آنان نیز دچار فساد سیاسی و سیاست فاسد هستند. فساد سیاسی در دو بخش مطرح است. اول، فساد سیاست حکومتی در حکومت های حاکمان ظالم و غیر دینی، مثل حکومت های مارکسیستی که در قرآن به عنوان یکی از حکومت های فاسد برشمرده شده است. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. کسانی که اندیشه سیاسی آنان اندیشه ضد خدایی است، در مقابل رهبران دینی می ایستند و اندیشه نابودی دارند، جبهه های دینی و دین مدار را به خاطر اقامه قسط که دارند از بین می برند. خداوند می فرماید یا رسول الله، آنان را به عذابی دردناک تهدید نما و آنان بفهمان که عاقبت حکومت غیر دینی و مبارزه با رهبران دینی عذابی است بس دردناک. و مثل حکومت‌های غیر مردمی، مثل حکومت‌های سلطنتی که فردی مستبد بر جامعه بشری حکومت می‌کند، مثل حکومت‌های سلطنتی که الان در انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی و افریقایی مطرح است. در قرآن هست ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها. پادشاهان، سلاطین وقتی که وارد یک سرزمین شدن، کاری جز افساد ندارن. فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی. از موارد فساد اونها این هست: جعلوا عدت اهلها ادله، بزرگان را، دانشوران را، خوبان را ذلیل میکنن. و کذالک یفعلون، این سیره اینان هست. و مثل حکومت های تحزبی که حزب عهده‌دار حکومت هست و مردم مجبورند از حکومت حزبی پیروی کنند، و خود نمیتوانند سرنوشت خود را مشخص کنند، مثل حکومت که در امریکا هست و توسط دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اداره میشود. قرآن میفرماید کل حزبین به مال دیهم فرحون، اینان به اندیشه خود خوشند و اندیشه های مردمی و دینی و مردم سالاری ندارند. پس بنابراین اولین لایه فساد حکومتی حکومت‌هاییست، سردمدارانیست که غیر دینی می اندیشند، ظلم و ستم پیشه می کنند و بر مردم حکومت دارند که برخی از اقسام اونها بیان شد. دومین لایه و بخش فساد سیاسی مربوط به جبهه ها، احزاب، شخصیت ها و خواص جامعه هست که دارای فساد سیاسی می باشد. اندیشه ای، عملی مطابق با حاکمانی که دارای فساد سیاسی می باشند دارند، یا در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده است این جبهه ها، افراد، شخصیت ها همراه با جبهه دین ستیزی مقابله می کنند با نظام دینی و جبهه دینی. در تاریخ همواره در مقابل جبهه دین مداری به رهبری رهبران دینی، پیامبران، امامان و فقها یک جبهه دین ستیزی تشکیل شده است. تمام اندیشه، برنامه، تکنولوژی، ابزار مبارزه با جبهه دین مداری و حکومت دینی را طراحی به اعمال میکنند، چه تهاجم سخت چه تهاجم نه. هدف آنها سقوط جبهه دین مداری است، گاهی با مبارزات نظامی نبرد سخت و گاهی هم با تهاجم فرهنگی و نبرد نرم به جبهه دین مداری هجوم می آورند. یکی از برنامه های ویژه آنان این است که وقتی که حکومت دینی است و مردم خواهان حکومت دینی، سیاست دینی و طراحی و برنامه ریزی در همه ابعاد در زندگی حسب دین هستند، آنان با شعارهای دینی آزادی خواهی وارد می شوند و این مفاهیم را تعریف می کنند. اگر شما بخواهید ماهیت یک جریان سیاسی را کاملا بشناسید، می توانید از سرا کاملا جوهره اندیشی و اهداف و برنامه ریزی های یک جریان سیاسی را کاملا بفهمید و بدان معرفت پیدا کنید. یکی از آنان شعارهای سیاسی آنان است. شعار اصاره اندیشه یک جبهه هست، یک شخص هست. دوم حامیان اون جریان، سوم مخالفان اون جریان. حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا یک حکومت دینی و سرآمد تمامی حکومت‌هایی است که در طول تاریخ وجود پیدا کرده است. شعار آن فرهنگ دینی، عدالت محوری، پیشرفت انسان در همه ابعاد فردی و اجتماعی است. امین سعادت انسان هم در دنیا و آخرت هست. دوستان آن، فقرا، مستضعفان، مالک اشتر، عمار ابن یاسر، قیس ابن سعد، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، ابوالفضل العباس و جمعی عظیم از خوبان خدا و مخالفین چه کسانی هستند. چهار، جبهه متحد، حاستین، قدرت پرستان، تجملگرا و اشرافی خواه، همان سردمداران جنگ صفین، معاویه، مروان ابن حکم، ولید، عمرو ابن عاص. گروه دوم، ناکفین، رانتخاران، ثروت پرست، سران جبهه جمل، طلحه و زبیر، عبدالله ابن زبیر، مارقین، ساده لوحان مقدس معابی که تابع امواج سیاسی دشمنن و مرتب فریب سیاسی میخورند و در مقابل تهاجم نرم فرهنگی دشمن همواره شکست خوردند، مثل عبدالله ابن وهب راسبی. و چهارم، ساکتین هستند، دنیا پرستانی که خود را به خطر نمی اندازند در دفاع از جبهه حق و حمایت از ولایت و جبهه دینی و منافع دنیوی خود را بر همه مبانی انسانی و فرهنگ دینی ترجیح می دهند، مثل ابو موسی اشعری، مثل سعد بن ابی وقاص. همه اینها که جبهه مخالف حکومت علوی هستند و مخالف رهبریت دینی، یک هدف بیشتر ندارند: خروج از حاکمیت امامت و ستیز با ولایت. و با این هدف طراحی میکنند، جنگ سخت برا میاندازند، نبرد فرهنگی برا میاندازند و در این باره سرمایه گذاری و هزینه میکنند. این جریان مخالف ولایت و امامت، شما میتوانید با شعارشان آنان را بشناسید. شعار این چهار جبهه این بود: قبضه حکومت برای قدرت، رانتخاری، مردم ستیزی، اسلام زدائی. حامیان آنها چه کسانی بودند؟ روم شرقی، بیگانگان، تمام کسانی که در صدر اسلام از اسلام ضربه خورده بودند، اندیشه های جاهلی اموی، راندخاران، ثروت پرستان، قدرت پرستان، همون کسانی که مردم را به استثمار کشیده بودند، همون کسانی که به دنبال فرهنگ جاهلی بودند، همون کسانی که با اسلام، با اساس به جهان بینی اسلامی مخالف بودند، با فقه اسلام مخالف بودند، با حقوق اسلام مخالف بودند، با عدالت علی ابن ابی طالب مخالف بودند، با مردم سالاری علی ابن ابی طالب مخالف بودند، با ولایت خاندان پیامبر مخالف بودند، با پیشرفت توسعه دینی و اسلامی مخالف بودند، با برابری و عدالت مخالف بودند، خود می دیدند، مردم را نمی دیدند، خود می دیدند، خدا را نمی دیدند، دنیای خود می دیدند، آخرت خود و مردم را ملاحظه نمی کردند. شعار اینها این بود. حامیان اینها چه کسانی بودند؟ ثروت‌پرست‌ها، دنیاگراها، شخصیت‌های ضد فرهنگی، قوم‌گراها، ملیت‌گراها، راندخارها، اراذل اوباش. اما مخالفین اینها چه کسانی بودند؟ علی ابن ابی طالب، جبهه علوی، مالک اشتر، خاندان پیامبر، فقرا، مستضعفین، خانواده های شهدای صدر اسلام تا آن زمان. همینک نظام اسلامی ما نیز از ابتدایی که تشکیل شد به رهبری حضرت امام، جبهه دین ستیزی در مقابل اون قرار گرفت. این سنت خداست که هرگاه جبهه دینی به رهبری یک رهبر دینی تشکیل شد، یک جبهه دین ستیزی به سردمداری پست‌ترین عناصر سیاسی در مقابل اون قرار می‌گیرد. این جبهه دین ستیزی شعارهای آنان چیست؟ امام می‌فرمود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اما همینک میشنویم که افرادی میگویند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. شعار میدهند نه شرقی نه غربی، جمهوری ایرانی. شما اسلام را نشانه گرفته اید، خود میدانید چه میگویید؟ اینه تذهبون، کجا میروید؟ امام نماد اسلام است، انقلاب انقلاب اسلامی است، ایران ایران اسلامی است، شهدای ما به عشق اسلام و ابو عبدالله الحسین که جبهه ها رفتن، خون اونها فریاد میزند اسلام و ولایت. و سایای اونها گواه بر این است. این صحیفه نور امام است، این سخنان اوست. انقلاب ما انقلاب اسلامی است و من قطع دارم آنان خواهان جمهوری ایرانی هم نیستند، چون جمهوری ایرانی وقتی ایران میتواند عدالت در خود ببیند، توسعه و پیشرفت در خود ببیند که در سایه اسلام و ولایت باشد. فرض آزادی هم خواهند حذف کرد، استقلال هم حذف خواهد شد. وقتی اسلام نباشد چگونه آزادی است؟ چگونه استقلال است؟ پس این جبههی که تشکیل شده به این فریاد میزند، با این شعار میتوان شناخت ماهیت این جبهه را که اسلامی نیست. خود میگویند چون اسلامی نیست در خط امام هم نیست، چون خط امام یعنی خط اسلام، خط ولایت. دوستان آنها چه کسانی هستند؟ حامیان آنها چه کسانی هستند؟ استکبار جهانی، امریکا، انگلیس، فرانسه، تمام کشورهایی که تاریخ بشریت مورد هجوم قرار داده اند و ننگ تاریخ جهان هستند. گروه‌های سلطنت طلب، گروه‌های محارب و معاند با این نظام، اینان دوستان شما هستند. مبلغین شما چه کسانی هستند؟ رسانه‌های استکباری، ماوراهایی که تحت سلطه انگلیس، امریکا و کشورهای استعمارگر هستند. چه افرادی از شما حمایت میکنن در کشورهای خارج؟ کسانی که دگراندیشن، ضدیت آنان با اسلام و انقلاب بر همه روشن است. و بعد چه کسانی با شما مخالفند؟ فقه اسلام، فرهنگ اسلام، جبهه دین مداری، خانواده شهدا، این مردم. من نصیحت میکنم به این افراد، هر چه زودتر به جبهه ولایت و دین مداری بپیوندند، به صفوف این مردم بپیوندند، در کنار این مردم باشند، در کنار خانواده شهدا باشند، در خط امام و مقام معظم رهبری، این نماد اقتدار اسلامی و عزت علوی، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای باشند. مردم ایران، مردم ایران مسلمانن، اسلام خواهن، ولایت مدارن. از آسیب شناسی هایی که کردن از حکومت علوی در سده اول اسلام درس گرفتن. اگر مردم کوفه علی را تنها گذاردن، مردم ولایت مدار ایران هیچگاه فرزندش علی زمان را تنها نخواهند گذاشت. مردم استان بوشهر مردمانی هستند ولایت مدار، در طول تاریخ این را اثبات کردند. همه مردم استان بوشهر به عشق ولایت، در مسیر ولایت، در خدمت ولایت، جان نثار ولایت و مطیع فرامین مقام معظم رهبری هستند. هرگاه مقام معظم رهبری اشاره کند، تمام مردم استان بوشهر یک دل، یک صدا، با تمام وجود فریاد خواهند زد ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. من به سران این فتنه یادآور میشوم. این باطلاق متعفنی است که سران استکبار در پنتاگون، CIA، اینتلیجنس سرویس، موساد برای شما طراحی کرده اند. هر چه زودتر خود را نجات دهید تا وقت باقی است. و الا همون طوری که سران اون چهار جبهه مخالف علی ابن ابی طالب در تاریخ به ننگ از آنها نام برده می شود، تاریخ آینده هم این گونه از شما یاد خواهد کرد. خدایا قسمت می دهم به مخربان درگاهت، این انقلاب ما را از شر اشرار داخلی و خارجی حفظ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نتوکل علیه و نستغفره، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد العادي وحسن بن زكي العسكري والحجة القائم المهدي. جزا الله على عباده وأمناءه في بلاده، بهم نتبرأ الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنه مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا که تقوا کلید رستگاری و راه لطف و محبت الهی است. در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن میگوییم. با حلول ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت، هفته امر به معروف و نهی از منکر آغاز می‌شود. یکی از بزرگترین اهداف حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش امر به معروف و نهی از منکر بود در این حرکت به نهضت عاشورا. امر معروف و نهی از منکر یعنی ارائه خوبی ها به جامعه و زدودن بدی ها. اولین امر به معروف و نهی از منکر خود خداست. بنابراین گرامی بداریم این فریضه را، عمل کنیم که این عمل کاریست خدایی. امروز 27 آذر سال روز وحدت حوزه و دانشگاه است. حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت و توسعه هستند و وحدت در تمامی عرصه‌ها مایه آرامش، پیشرفت و تعالی است، به ویژه در دو بخش حوزه و دانشگاه که مهمترین بخش توسعه و پیشرفت را اداره می کنند که اون زیر ساخت علمی و تکنولوژیک هست. جهان استکبار در پی این هست که فرهنگ دینی در جامعه زروده شود و علم و دانش در ایران راکت گردد و علوم استراتژیک مثل دانش هسته‌ای، تکنولوژی نانو، دانش حوافظا منحصر به خود گرداند که حوزه به دانشگاه در سایه ولایت می توانند کاری عظیم انجام دهند که آن خودکفایی علمی و فرهنگی، حاکمیت علمی و فرهنگی و تولید علم و حضور مقتدرانه در جنبش نرم افزاری. امروز آغاز ماه محرم هست، ماه اندوه و ماتم اهل بیت، ماهی که بزرگترین حماسه دینی با اهداف ارائه معرفت دینی، ولایت مداری به دین محوری حضرت ابا عبدالله الحسین این نهضت را طراحی، انجام و با شهادت و اسارت خاندان خود به تمام بشریت چون خورشید فروزان نشان داد. تقاضا میکنم از همه مسئولین فرهنگی، هیئت امنای مساجد، تکایا، عزاداران، نوحه سرایان، نوحه گران، در دو بخش محتوایی با رویکرد غنی‌سازی عزاداری، با اطلاع معرفت دینی و ولایت مداری و در حوزه مدل و شکل به شکل سنتی و فراموش نکردن سنت و همچنین شکل‌های جدید، مدل‌های جدید اما مناسب با عزای ابو عبدالله الحسین بکوشند و انشاءالله بتوانیم از مدرسه ملکوتی و آسمانی ابا عبدالله الحسین در محرم به سفر دانش‌های زیادی بیاموزیم. جدن تشکر میکنم از حضور ولایت مدارانی این جمع که الان که من نگاه میکنم میبینم مصلا کاملا پر شده است، بیرون هم همین چنین مردم آمدن، عزیزان اشاعر قشقایی، دلیران تنگستان، روحانیت عظیم الشان، بسیج عزیز، سپاه گرانقدر، ارتش عزیز، نیروهای مسلح، به این مردم بزرگوار آمدند که به مقام معظم رهبری بگویند ما همواره با تو هستیم و به تمام کسانی که اهانت کردند به امام عزیز و فرهنگ امام و سیاست امام و سیره امام و اندیشه‌های امام بگویند این عمل محکوم است، هیچگاه ما راه امام و سیره امام و سفارش امام، حمایت از ولایت فقیه را کنار نخواهیم گذاشت و با تمام وجودمان همان راهی که شهدا پیمودند خواهیم پیمود و آن در خدمت ولایت، مقام معظم رهبری، و در این راه هیچ لحظه ای حمایت از ولایت را فراموش نخواهیم کرد. مجدداً تشکر میکنم از همه شما عزیزان، شما مایه دلگرمی نظامید چون خود صاحب این نظام هستید، صاحب این حکومت هستید، تمام مسئولین در خدمت شما هستند، خود شما حافظ این نظام هستید، بصیرت، موضع گیری صحیح، حفظ آرامش، آرامش انقلابی، به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. این سفارش مقام معظم رهبری است. عزیزان بصیرت داشته باشیم، تبلیغ و هدایت کنیم، آرامش خودمون اون آرامش انقلابی رو حفظ کنیم و کسانی که متاسفانه احتمال دارد اندیشه دگری داشته باشند با برهان آرامش جذب و اون کسانی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه هستند به خدا واگذار کنیم و خون شهدا آنان خود میدانند که چه باید کنند. از سران قوه قضائیه درخواست جدی کرده ام و می کنم که سران فتنه را، کسانی که اندیشه های غیر از امام و ولایت دارند، مطابق قانون و قانون مداری اون گونه که مستحق هستند تفهیم اتهام کنند و بعد از آن هر موردی، هر حکمی که در اون بار باید صادر شود صادر کند. خدایا قسمت می دهم به مقربان درگاهت ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزن و سماعن مسئول محفوظ بدار، دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما، چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان، جمیع خدمتگزاران دین در هر پست مقام و مکانی هستند به توفیقاتشون روزافزون بیفزا، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا، شهدای این استان، رفتگان این جمع، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرضای اسلام، حضار، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجب خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو العبتر. صدق الله العلی العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.